بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و صبح خیر خدمت همه شما دوستان عزیز و ارجمند. امیدوارم که عصر خیلی زیبا و دلانگیزی در کنار هم دیگه داشته باشیم. عبید زاکانی از مفاخر بزرگ و درجه اول فرهنگ ماست و با وجود شهرت فراوانی که داره، با کمال دریغ باید بگیم که مورد توجه پژوهشگران قرار نگرفته اونطوری که شایسته و بایست است. شاید برای دوستان عجیب باشه که حتی یک جلد کتاب تحقیقی درست درباره عبید زاکانی وجود نداره و این در حالیه که او انسان بسیار عظیم و شأنی است که در آینه اشعار او بخش‌هایی از سیمای جامعه ایرانی رو میشه دید که شاید اون بخش‌ها رو در هیچ جای دیگه نشه دید. و به نظرم میرسه که او علی‌رغم زبان تند و گزنده و علی‌رغم خروجش از عرف و عادت و ادب، سخنان بسیار عمیق و دقیق و مهمی درباره جامعه ما داره که حتما باید اونها رو به گوش جان بشنویم. و حقیقتا برای من همینجور از سالها قبل که سخنان ظاهرا مستهجن او رو وقتی میخونم اشک میریزم، به خاطر اینکه دست گذاشته روی دردهایی از جامعه ما که این دردها رو با چشم مسلح باید دید و عموم افراد از دیدن اون وجوه عاجزن. یک نکته‌ای برای اینکه اهمیت عبید زاکانی مشخص بشه عرض می‌کنم. در جامعه شناسی ادبیات یک بحثی داریم با عنوان فرسایش تاریخی. منظور از فرسایش تاریخی اینه که هر اثر هنری و ادبی به مرور زمان گرفتار فرسایش تاریخی میشه. همونطوری که آثار تاریخی، ساختمان‌ها به مرور بر اثر باد و باران و گذشت روزگاران آسیب می‌بینند و تخریب میشن و گاه نیاز به مرمت پیدا می‌کنند، آثار ادبی و هنری هم اگر ماندنی نباشند و اگر در ذات خودشون، در درون خودشون ویژگی‌های یک شاهکار رو نداشته باشند، نمی‌مونند. اونجوری که اوریپید می‌گفت، یک شاعر تنها پس از مرگش به عضویت انجمن ادبی کشور خودش در میاد. در واقع ممکنه یک کسی در زمان زندگی خودش به خاطر اقتدار سیاسیش، به خاطر جایگاه دینیش، به خاطر ثروتش، به خاطر شهرتش و به خاطر هزاران عامل دیگه عضو ده‌ها و صدها انجمن ادبی باشه و همه جا از او با نام یک شاعر بزرگ یاد کنن و کتاب او با تیراژهای فراوان به چاپ برسه. اما دست کم 30 سال بعد از مرگ نویسنده ما باید ببینیم که آیا اثر او هنوز دیده میشه، خونده میشه و طرفدار داره یا نه. یعنی وقتی که تمام عوامل شخصیتی او کنار بره، اقتدار شخصیت او کنار بره، جاذبه شخصیتی او کنار بره و طرفداران او از دنیا برن، و اون وقت اثر او در تاریخ بمونه به تنهایی. اگر این اثر ماندگار نباشه، شاهکار نباشه و در درون خودش عناصری رو نداشته باشه که نیاز جامعه باشه، این اثر به سرعت فراموش خواهد شد و از بین خواهد رفت. اینه که فردوسی میگفت پی افکندم از نظم کاخی بلند که از باد و باران نیابد گزند. این داره به این حقیقت اشاره میکنه که اثر من گرفتار فرسایش تاریخی نخواهد شد و واقعا هم همینطوره. هر روز که داره میگذره شاهنامه بیشتر داره میدرخشه. بنابراین دوستان، اون چیزی که مهمه اینه که در یک زمان مشخص، در یک دوره تاریخی خاص میشه وجدان عمومی یک ملت رو فریب داد و اثری رو که شاهکار نیست به نام اثر مهم به اونها تحمیل کرد و اونو به چاپهای مکرر رسوند. اما حافظه تاریخی یک ملت در طول تاریخ هرگز نه شوخی میکنه و نه خطا میکنه و امکان نداره کسی بتونه سر حافظه تاریخی یک ملت در طول تاریخ کلاه بگذاره. حافظه تاریخی ملت به شدت بیرحمه و به شدت سختگیره. ببینید، هزاران شاعر در ایران ما شعر گفتن و کتاب نوشتن و بعضیشون صدها هزار بیت شعر گفتن، اما از گذر قرون و اعصار و صده ها این سعدی است که مونده و فردوسی و حافظ و مولانا و خیام و چند نفر دیگه. در واقع حافظه تاریخی یک ملت نه فریب میخوره و نه آسانگیره و نه به این سادگی ها مرعوب میشه. و اگر کسی اینو دریابه و بفهمه که تاریخ بیرحمه و جز اثر شاهکار از حافظه تاریخی یک ملت جواز عبور پیدا نمیکنه، اون وقت اگر بخواد کاری رو انجام بده تمام تلاشش رو به کار میگیره که اون کار رو به درستترین شکل ممکن، به عالی ترین وجه ممکن، بدون کمترین انانیت و منیتی انجام بده تا اثر بمونه در تاریخ و بتونه به تنهایی راه خودش رو ادامه بده. فرض کنید ناصر خسرو رو در نظر بگیرید. ناصر خسرو به خاطر اینکه شیعه اسماعیلی بوده، همواره در طول چند قرن حکومت‌های سنی به اثر او اجازه چاپ شدن و اجازه خونده شدن ندادن. زمانی هم که جامعه ما شیعه شده و شیعه 12 امامی شده، باز هم اثر ناصر خسرو مطرود بوده و دائما بایکوت شده و تو سرش زده شده. اما دیوان ناصر خسرو چون به معنای واقعی کلمه شاهکاره، به محض اینکه یه ذره فضای جامعه باز شده، دیدیم که این اثر رو اومده و خواننده پیدا کرده و مورد توجه قرار گرفته. این نشون میده که نه با سیاست، نه با مذهب، نه با سختگیری، نه با فشار و نه با اجبار نمیشه نه اثری رو ماندگار کرد و نه اثری رو که ماندگاره از بین برد. مثال ها خیلی فراوانن اگر بخوام بگم، ولی دیگه از بحث خارج میشیم. اگر ما با این چشماندازی که به شما عرض کردم به سراغ جنگ ها و منتخب ها و کتاب های تذکره و طبقات بریم و اونجا میزان حضور و غیاب شاعران رو در طول تاریخ بررسی بکنیم، نتایج بسیار شگفت‌آوری میگیریم. به عنوان مثال پادشاهی در شیراز قرن هشتم بوده به نام شاه شجاع که حافظ هم برای او شعر گفته. این شاه شجاع دست بر قضا شاعر هم بوده و شعر هم گفته و دیوان شعری داشته. هیچ عجیب نیست اگر ما بدونیم که در زمان شاه شجاع وقتی که حافظ غزلش رو میخوند و شاه شجاع هم غزلش رو میخوند، برای او کف میزدن و برای او هورا میکشیدن و همه شعر او رو دست به دست میبردن و همه به همدیگه نشون میدادن که ذات ملوک پادشاهانه غزلی صادر فرمودن. اما از زمانی که شاه شجاع مرده تا امروز که من و شما داریم با هم سخن میگیم، حتی یک بار از این نسخه رونویسی نشده و این کتاب تک نسخه باقی مونده و به دست ما رسیده. چون وقتی شاه شجاع به کنار رفت و مرد، دیگه این اثره که خودش باید راهش رو باز کنه و اگر اثر ضعیف باشه، دست چندم باشه، اون اثر نمیتونه کاری رو انجام بده. من به نظرم میرسه که عبید زاکانی از این چشمانداز بسیار شگفت‌آوره. در طول تاریخ همواره عبید زاکانی بایکوت شده به دلایل مختلف که همه دوستان میدونن. غیر از این بایکوت شدیدی که وجود داشته، او به خاطر حملات ویرانگری که به اصناف مختلف جامعه انجام داده و طبقات مختلف جامعه رو زیر سوال برده و به بدترین شکل ممکن به اونها توهین کرده، تقریبا عموم اصناف جامعه با او مخالف بودن و به خاطر اینکه از تابوها و خطوط قرمز جامعه ما فراوان عبور کرده و تجاوز کرده به تابوهای فرهنگ ما، وجدان عمومی جامعه ما هم در سطح ظاهر در مقابل او گارد داشته. اما تعداد نسخه های دیوان عبید زاکانی و تعداد مراجعاتی که به این کتاب شده و توجهی که به آثار او شده نشون میده که در آثار عبید زاکانی چیزی است که قابل حذف نیست. او نیازی رو داره برآورده میکنه که این نیاز رو فقط او میتونه برآورده کنه. امروز هم که معتبرترین نسخه دیوان عبید زاکانی ممنوعه و به صورت رسمی چاپ نمیشه، سالانه ده ها هزار نسخه از این کتاب به صورت قاچاقی چاپ میشه و فروخته میشه و مخاطبان خودش رو داره. اینه که در قرآن کریم میگه و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، آنچه که به سود آدمیان باشد در زمین میپاید و آنچه که سودمند نباشد از بین میرود. اگر چیزی موند در طول 7 یا 8 قرن، باید باور پیدا کنیم که در اون اثر چیزی است که قابل حذف شدن نیست. و به نظر من دیوان عبید زاکانی حقیقتا از این منظر درس عبرتی است برای کسانی که میخوان کار جدی و ماندگار برای جامعه خودشون انجام بدن. اینو فقط خواستم عرض کنم که بگم حافظه تاریخی ملت ما در طول تاریخ عبید رو پذیرفته و عبید جایگاه بی‌بدیلی داره. یعنی در ادبیات کلاسیک ایران در کنار حافظ اجتماعی ترین و منتقد ترین شاعر عبید زاکانی است، شاعر و نویسنده. فرق او با حافظ اینه که زبان حافظ بسیار شسته و رفته و عفیفه، اما او بی پرده و بی پروا سخن گفته. اما دردهایی رو که او مطرح کرده، مسائلی رو که در جامعه ایرانی دیده، مسائلی هستن که حقیقتا اونها رو فقط در دیوان عبید میشه پیدا کرد. با این مقدمه کوتاه میرم به سراغ بحث اصلی خودم. همونجوری که دوستان بارها شنیدن، آثار عبید زاکانی به دو دسته تقسیم میشه، یکی آثار جدی و یکی هم آثار طنزآمیز و هزلالود یا لطایف عبید زاکانی. از این بعد من وقتی گفتم لطایف، منظورم همه آثار طنزآمیز اوست با انواع مختلفی که داره. و همونجور که هممون میدونیم، اهمیت و اعتبار عبید به خاطر لطایف اوست، نه به خاطر اشعار جدی او. او در اشعار جدیش شاید یک شاعر درجه 3 یا درجه 2 باشه و چندان حرفی برای گفتن نداره و طبیعتاً او به خاطر اشعار جدیش خیلی مورد توجه قرار نگرفته. من خودم هم بر این باور بودم که شاید اشعار جدی او اگر به کنار گذاشته بشه بهتره، ولی وقتی بعداً مرور کردم و مراجعه کردم دیدم نه، واقعاً در لابلای همون اشعار جدی که اگرچه ما نمونه‌های عالیشون رو در سعدی و حافظ میتونیم ببینیم، در همونها هم ما عناصر فراوان و قابل توجهی میبینیم که باید اونها رو بررسی بکنیم. به همین خاطر من تصمیم گرفتم که روی سخن من معطوف باشه به غزل‌های عبید زاکانی. قبل از اینکه درباره غزل‌ها صحبت بکنم یه نکته رو عرض می‌کنم، اونم اینه که اشعار جدی عبید اینا هستن که به شما عرض می‌کنم. طبق چاپ آقای دکتر محمد جعفر محجوب، 41 قصیده، 4 ترکیب بند و 1 ترجیع بند، 140 غزل. دکتر محجوب در مقدمه گفته 139 غزل، ولی در خود غزل ها 140 تا غزل آوردن. 28 قطعه، 58 رباعی، 2 تا مثنوی کوتاه و 1 مثنوی 734 بیتی به نام عشاقنامه. در بین این مجموعه اشعار جدی عبید، من به نظرم غزلیات او مهمترین و قابل اعتناترین سخنان او هستند، از جهت این که در این مجموعه هست که ما مهمترین حرفای عبید رو درباره شخصیت خودش میتونیم پیدا بکنیم و او در این اشعار خیلی زیبا درباره خودش سخن میگه و خودش رو به ما معرفی میکنه. غزل عبید انصافاً غزل لطیف و دلانگیزی است. من بارها این غزلیات رو خوندم و هر بار که میخونم لذت بیشتری ازشون میبرم. از شما هم خواهش میکنم که این 140 غزل رو دو سه بار با دقت تمام بخونید. درسته که حافظ و سعدی ما رو خیلی بدادت کردن و عیار هنری ما رو خیلی بالا بردن، اما با وجود این که حافظ و سعدی رو داریم، من فکر میکنم که هر کسی که با ادبیات فارسی آشنا باشه از خوندن غزلیات عبید زاکانی حقیقتا لذت خواهد برد. من امروز یه تعدادی از شعراشو براتون میخونم و مطمئنم که باب طبع شما حتما قرار خواهد گرفت. من 8 نکته رو درباره غزلیات عبید زاکانی به شما عرض میکنم و بعد میرم سراغ تحلیل شخصیت عبید بر اساس این غزلیات. اولین نکته درباره زبان غزلیات عبید زاکانیه. دوستان عزیزم، همونجوری که میدونید قدیمی ترین متن مکتوب زبان فارسی دری مربوط هست به سال 346. قبل از اون ممکنه یک صفحه، نیم صفحه، یک بند متن نثر داشته باشیم، اما اولین کاری که میشه به صورت جدی گفت که زبان فارسی بعد از اسلام با اون شروع میشه به صورت مکتوب، مقدمه شاهنامه نصر ابو منصوری است که در 346 تحریر شده و مرحوم قزوینی اونو در هزاره فردوسی به چاپ رسوندن. بنابراین آغاز زبان فارسی میشه نیمه قرن چهارم که بهش میگیم دوره اول زبان فارسی. در نیمه قرن چهارم و در قرن پنجم که دوره اول زبان فارسیه، زبان فارسی بسیار ساده و سرراست و زودیابه و هر کدوم از دوستان اگر کتاب‌های اون دوره رو بخونن به نظرم تا حد زیادی میتونن متوجه بشن، به خاطر اینکه تعادل و توازن و عقلانیتی در متن وجود داره که زبان رو قابل فهم می‌کنه. همجوری که ما به قرن ششم و هفتم میرسیم، به تدریج زبان فارسی پیچیده‌تر میشه، آرایش بیشتر پیدا میکنه، مصنوع و متکلف میشه و آرام آرام غیر قابل فهم میشه. دیگه در قرن هشتم ما آثاری رو میبینیم که این آثار واقعا خوندنشون حتی در دانشکده های ادبیات در دوره دکتری هم کار بسیار دشواری است. یعنی استادان ادبیات هم باید با این متون کشتی بگیرن و با اونها ور برن تا بتونن بفهمن که این متون چی میخوان بگن. نه تنها متون ادبی، بلکه متون تاریخی و متون علمی و نامه‌های اداری هم با همین زبان مصنوع و متکلف نوشته شده. دوستان، این واقعا اوج انحطاط فرهنگی کشوره که پادشاهش وقتی میخواد نامه رسمی حکومتی بنویسه، اون نامه رو دبیرهای او جوری می‌نویسن که هیچ کسی نمیتونه اون نامه رو بفهمه و اون پادشاه مقابل، من نمیدونم چطوری میخواسته بفهمه که این نامه چی میخواد بگه. اینی که ما زبان رو انقدر دیریاب کنیم، انقدر زبان رو پیچیده کنیم، این نشون میده که جامعه مبانی عقلانیش در حال فروپاشی است. قرن هشتم که عبید هم در همین قرن بخش اعظم عمرش رو به سر برده، یکی از دوره‌هایی است که در اون نثر فنی و نثر مصنوع و نثر متکلف به اوج خودش رسیده بوده. یعنی اینکه زبان فارسی پر شده بوده از صور خیال، آرایه‌های بدیعی، جملات پیچیده، کلمات و عبارات و اصطلاحات عربی، اشارات قرآنی، اطلاعات مربوط به دانش‌های مثل فلسفه و کلام و سوره و امثال اینها. به نحوی که خوندن متون فارسی در قرن هشتم واقعاً نیاز به دانش بسیار فراوانی داره و به طور خلاصه در این دوره جنبه صورتگرایی و لفظگرایی بر معنا غلبه داره. یعنی شاید اگه بخوایم خلاصه بکنیم، مهمترین ویژگی زبان فارسی در قرن هشتم و نهم اینه که غلبه با فرم نه با معنا، یک معنای نحیف لاغر نزار در زیر یک انبوهی از صور خیال و زبان مغلق و پیچیده قرار میگیره که وقتی شما رمزگشایی میکنید میبینید اصلا اصل حرف قابل گفتن نبود و قابل اعتنا نبود. عبید در چنین زمانی زندگی میکنه، اما با کمال شگفتی زبان او هیچ گونه رنگ و بوی قرن هشتم رو نداره. زبان عبید دقیقاً همون زبان سعدی است و به نظر من در بین مقلدان سعدی و کسانی که بعد از سعدی اومدن، عبید یکی از کسانی است که تونسته بهتر از همه ریزکاری‌های زبان سعدی رو دریابه و خودش رو به زبان سعدی نزدیک بکنه. از این جهته که در زبان عبید، چه در شعرش و چه در نثرش، ما کلمات قلوم به سلوم به نمی‌بینیم، کلمات عربی مهجور نمی‌بینیم، برفنبار اطلاعات فرامت رو ملاحظه نمی کنیم. یعنی عبید به خودش اجازه نمیده اطلاعات فراوانی که درباره دین و تاریخ و تفسیر و فلسفه و کلام و امثال اونها داره وارد متن بشن. متن رو در نهایت ایجاز، در نهایت سادگی و در نهایت استواری و رسایی تحریر میکنه. به همین خاطر به نظرم میرسه هر آدمی که در حد یک دانشجوی لیسانس اطلاع داشته باشه میتونه به راحتی آثار عبید رو بخونه بدون اینکه نیازی به مراجعه به فرهنگ لغت پیدا کنه. این زبان ساده زودیاب سرراست و استوار در این حال از ویژگی های غزلیات عبید زاکانیه. و البته وقتی به سراغ متون نثر او میریم، مثل رساله دلگشا، مثل اصلاً اخلاق الاشراف، مثل صدپند و امثال اونها، میبینیم که این زبان خیلی چالاکتر میشه، خیلی قویتر و نیرومندتر هم میشه. و دیگه اینکه زبان عبید زاکانی در غزلیات بسیار عفیف و پاکیزه است. یعنی کسی که غزلیات عبید رو میخونه اصلا باور نمیکنه که نویسنده این غزلیات همون آدمیه که اون حرفای زشت رو میزنه، اون فحشا رو میده، اون رکاکت و اون در واقع پرده‌دری رو داره. به جز دو بیت به صورت دقیق هیچ بیت مستهجن و غیر عفیفی در غزلیات عبید زاکانی پیدا نمیشه. تمام غزلیات رو با خیال راحت میشه خوند بدون اینکه آدم به یک نکته آزاردهنده ای برخورد بکنه. دومین نکته ای که درباره غزلیات باید عرض کنم اینه که آرایه های بدیعی و ادبی در غزلیات عبید بسیار کمن. یعنی عبید چندان در پی آرایش کلام خودش نیست. آرایه های بدیعی میدونید، مثل جناس و تضاد و مراعات و نظیر و انواع مختلف آرایه های ادبی که تقریبا همشون زمینه آوایی دارن، یعنی کلام رو آهنگین میکنن و کلام رو زیبا میکنن. عبید حتی الامکان از این آرایه ها استفاده نمیکنه به صورتی که توجه رو جلب کنه. مواردی هم که از این آرایه ها استفاده میکنه انقدر نرم و لطیف استفاده میکنه که انسان در نگاه اول متوجه نمیشه که کلام آراسته شده. دقیقا مثل یک زیبارویی که یک آرایش خیلی خیلی کم کرده که زیبایی او چند برابر شده، اما تا دقت نکنیم متوجه نمیشیم که او آرایش کرده، برخلاف بسیاری از متون که از فرط آرایش زبان داره خفه میشه و از فرط آرایش زبان سلامت خودش رو از دست میده. عبید حتی الامکان از آراستن کلام به شکل افراطی پرهیز میکنه. به همین خاطر شما چندان با آرایه های ادبی در شعر او روبرو نمیشید. من 5-6 مورد براتون میخونم. اینا در واقع به نظرم بارزترین مواردی است که عبید از آرایه های بدیعی استفاده کرده. لبت به خون دل عاشقان خطی آورد، غبار چیست دگر باره در میانه ما. کلمه غبار به معنای گرد و خاک و به معنای کدورت و در واقع دلچرکین بودن، اما با توجه به کلمه خط در مصرع اول، غبار به معنای یک نوع خطه که با قلم خیلی ریز نوشته میشه، از قلم کتابت هم ریزتر. بافت کلام رو جوری ارائه کرده که کلمه خط به اون اصطلاح خوشنویسی ایهام داره، اما در عین حال اگر کسی اینو هم ندونه بهره خودش رو از شعر میبره. تنها موردی که عبید زاکانی از یک تعبیر قرآنی استفاده کرده در کل غزلیاتش همینه که الان برای شما عرض میکنم. ز خوف دیده بد ان یکاد بر رخ تو قدر به زمزمه برخاند و قضا بدمد. غیر از این مورد دیگه هیچ از آیات قرآن استفاده نکرده. این در حالی است که در قرن هشتم شما در هر صفحه از متون چندین آیه قرآنی میبینید که شاعران از طریق آوردن اینها هم فضل فروشی میکنن، هم متنشون رو متبرک میکنن و هم در این حال تلاش میکنن که با قرآن سخن خودشون رو بیان کنن. اما عبید از خیر این موضوع هم گذشته و به هیچ وجه به قرآن اشاره نمیکنه. یک نمونه دیگه بخونم. سه تا کلمه در زبان فارسی داریم، کلمات کیش، ترکش و قربان. کلمه قربان همین معنی خودشو داره، قربانی کردن و قربان شما و امثال اینها، و در این حال قربان به معنای کماندانه، اون چیزی که کمانو داخلش میذاشتن بهش میگفتن قربان. کلمه کیش به معنی دین و آینه، اما در این حال یک کیسه چرمی بوده که تیراندازها تیرهاشون رو داخل اون کیسه چرمی میذاشتن. بنابراین کیش هم به معنای تیردانه، هم به معنی دین و آینه. ترکش هم دقیقاً یعنی کیش، یعنی تیردان، همین کلمه‌ای که امروز هم ما استفاده می‌کنیم و میگیم ترکش. از قدیم شاعران ما با توجه به ساحت‌های معنایی سه کلمه کیش و ترکش و قربان سعی می‌کردند که مضمون سازی و تصویر سازی بکنند. مثلا مولانا میگه که ترس مویی نیست اندر کیش عشق، جمله قربانند اندر پیش عشق. ببینید کلمه کیش و قربان رو خیلی خیلی زیبا به کار برده. یا خواجه اهل راز حافظ شیرازی میگه که بر جبین نقش کن از خون دل من خالی، تا بدانند که قربان تو کافر کیشم. ببینید چقدر واقعا زبان معجزه واره. تا بدانند که قربان تو کافر کیشم، من فدایی تو آدم کافر کیشم. اما در این حال کیش و قربان اشاره میکنه به اون دو معنایی که در اصطلاحات تیراندازی وجود داره. عبید زاکانی میگه که کیش او بگرفته قربان گشتم، تا نپنداری که ترکش کرده ام. اینجا کلمه ترکش رو، یعنی او را ترک کرده ام، رو جوری به کار برده که در واقع ذهن شما میره به طرف اون معنای دیگه و کلمه کیش و قربان رو هم آورده. کیش او بگرفته قربان گشته ام، تا نپنداری که ترکش کرده ام. در بیت زیر با افعال نشستن و برخواستن بازی کرده. آتش قوقای عشق چون بنشستی نشست، فتنه آخر زمان خواست چو برخواستی. در غزلی که الان میخونم تقریبا در همه بیت‌ها عبید زاکانی از صنعت ترد و عکس استفاده کرده، یعنی مصرع اول رو در مصرع دوم تکرار کرده. زلفت به پریشانی دل برد به پیشانی، دل برد به پیشانی زلفت به پریشانی. گر زلف بیفشانی صد جانش فرو ریزد، صد جانش فرو ریزد گر زلف بیفشانی. یک لحظه به پنهانی گر وصل تو دریابم، گر وصل تو دریابم یک لحظه به پنهانی. صد بوسه به آسانی از لعل تو بربایم، از لعل تو بربایم صد بوسه به آسانی. آخر نه مسلمانی، رحمار بر این مسکین، رحمار بر این مسکین آخر نه مسلمانی. و همجوری تا آخر غزل از ترد و عکس استفاده میکنه. در یه غزل دیگه از ملمع استفاده کرده، یعنی اینکه مصرع دوم رو به زبان عربی آورده. حدیث زلف خود از چشم من پرس، سل سهران ان طول اللیالی. ز شوق قامتت مردم خدا را، ترحم زلتی یا زل معالی. به جز این 5-6 مورد که به چشم میاد صنعت پردازی و آرایش کردن، در بقیه غزلیات عبید زاکانی دیگه شما اثری از آرایش سخن با آرایه ها و ابزارهای بدیعی ملاحظه نمی کنید. سومین نکته که میخوام بگم در بحث صور خیاله. دوستان میدونید یکی از علوم ادبی علم بیانه. علم بیان موضوعش تصویرسازیه، موضوعش صور خیاله. 5 تا یا 6 تا موضوع اصلی در علم بیان وجود داره. یکی استعاره، یکی تشبیه، یکی کنایه، یکی مجاز و یکی هم سمبول و یکی هم تمثیل. این 5 یا 6 مورد مسائل اصلی علم بیانن. این که حافظ میگفت چون جمع شد معانی گوی بیان توان زد، به این علم بیان هم البته داره اشاره میکنه. پس موضوع اصلی علم بیان صور خیاله، یعنی ما چطور میتونیم کلام مخیل درست کنیم، چطور میتونیم کلاممون رو با صور خیال آراسته کنیم. مطالعه من نشون میده که عبید چندان توجهی به صور خیال به شکل افراطی نداره. یعنی اینکه در سخن او با چیزی به نام تزاحم تصویر روبرو نیستیم. بعضی از شاعران چنان در یک بیت یا در یک شعر از تصویرهای مختلف استفاده میکنن و شعر رو خیال انگیز میکنن که فهم اونها برای انسان دشوار میشه. مثلا در بیدل ما با این موضوع روبرو هستیم. بیدل واقعا چنان تزاحم تصاویر در شعرش زیاده که شما وقتی یه بیت رو میخواید رمزگشایی کنید ممکنه زمان زیادی رو بخواید صرف کنید و اگر قدرت تخیل شما مثل قدرت تخیل بیدل نباشه احتمالاً هیچگاه منظور او رو نخواهید فهمید. اما در سخن عبید زاکانی تزاحم تصویر و تراکم صور خیال وجود نداره. او به سادگی تمام بدون پیچیدگی از صور خیال استفاده میکنه و این صور خیال رو به کار میبره. تا جایی که من بررسی کردم مجاز و کنایه و استعاره در سخن او کمه. کنایه البته وجود داره ولی کنایات پیچیده و خیلی عجیبی نیستن. بیشترین صور خیالی که عبید زاکانی استفاده میکنه تشبیه بلیغ، یعنی از نوع اضافه تشبیهی، و تشبیه تفضیله. او در زمینه نمادسازی کار درخشانی نتونسته انجام بده. مثلا در دیوان حافظ رند و پیر مغان و خرابات و دیر مغان معانی کاملا نمادینی پیدا کردن و اصلا حافظ اینها رو به یک معانی خیلی خاصی به کار برده. اما عبید زاکانی با این که از این کلمات استفاده کرده در هیچ زمینه توی غزلیات خودش به نظر من نتونسته نمادین سخن بگه و نمادهای بیافرینه که این نمادها در آینده در فرهنگ ما جا بیفتن. برمیگردم به تشبیه تفضیل، یکی دو نمونه عرض میکنم و بعد بحثم رو ادامه میدم. دوستان ببینید، وقتی که ما یک تشبیه میسازیم وجه شبه در مشبهن به باید قوی تر باشه از مشبه. مثلا من اگر بگم علی از نظر شجاعت مثل گربه است، این تشبیه تشبیه بلیغی نیست، به خاطر اینکه وجه شبه یعنی شجاعت در علی بیشتر از گربه است. گربه نماد اعلای شجاعت نیست، بنابراین این تشبیه تشبیه خوبی نیست. ولی اگر بگم علی از نظر شجاعت مثل شیره، این تشبیه قشنگه، به خاطر اینکه شیر واقعا یکی از شاه مصداقهای شجاعته و وجه شبه در مشبهن به یعنی در شیر اجلاس قویه و نیرومنده. حالا اگر ما بیاییم تشبیهی بسازیم که در این تشبیه مشبه رو از مشبهن به بالاتر بدونیم، ما تشبیه تفضیل ساختیم. و تشبیه تفضیل از آرایه هاییست که به شدت مورد توجه حافظه. به نظرم عبید زاکانی هم عشق زیادی به تشبیه تفضیل داره. مثلا من یه وقت میگم روی مریم مثل خورشیده، خب این تشبیه زیباییست. یه وقت میگم وقتی مریم از خونه بیرون اومد خورشید از خجالت رفت پشت ابر مخفی شد. اینجا در واقع دارم میگم که روی مریم از خورشید زیباتره. این تشبیه میشه تشبیه تفضیل. عبید به این نوع تشبیه علاقه زیادی داره. ناگاه هوش و صبر من آن دلربا ببرد، چشمش به یک کرشمه دل از دست ما ببرد. بنمود روی خوب و خجل کرد ماه را، بکشاد زلف و رونق مشک خطا ببرد. وقتی در ادبیات ما میخوان بگن یک کسی موش خوشبوه، میگن مثل مشک خطاست. اما عبید زاکانی میگه وقتی که او موی خودش رو باز کرد رونق مشک خطا رو از بین برد. یعنی در واقع میخواد بگه موی او از مشک هم خوشبوتره و وقتی او بیرون آمد ماه خجالت کشید، یعنی او از ماه هم زیباتره. این میشه تشبیه تفضیل. دارم بوتی به چهره صد ماه و آفتاب، نازکتر از گل تر و خوشبوتر از گلاب. از گلاب خوشبوتره، از گل نازکتره. رعناتر از شمایل نسرین میان باغ، نازنده تر ز سرو سهی بر کنار آب. در تاب حیرت از رخ او در چمن سمن، در خوی خجلت از تب او در قدح شراب. خورشید در نقاب خجالت نهان شود، از روی جانفزاش اگر برفتد نقاب. در تمام ابیات و بلکه در همه مصرعها شما تشبیه تفضیل رو دیدید. چهارمین نکته‌ای که در باره غزلیات عبید میخوام عرض کنم اینه. دوستان دقت بفرمایید، غزل فارسی از قرن هفتم که عبور میکنه و به قرن هشتم میرسه به یک وضعیتی میرسه که اصطلاحاً بهش میگن غزل تلفیق. غزل تلفیق یعنی غزلی که در محور عمودی دارای انسجام نیست، یعنی ابیات او با هم ارتباط موضوعی ندارن و در یک غزل ما با تنوع موضوعی روبرو هستیم. بهترین نمونش دیوان حضرت حافظه. شما در یک غزل حافظ میبینید که 7 تا 8 تا 5 تا 6 تا موضوع کنار همدیگه قرار گرفتن و این موضوعات به همدیگه ربط ندارن. خود حافظ به شعر خودش میگه نظم پریشان. نظم پریشان یعنی یعنی شعری که در محور عمودی انسجام نداره، ابیات او وحدت موضوعی ندارن و هر بیتی استقلال معنایی داره. در مقابل این نوع شعر ما غزلی رو داریم که در این غزل وحدت موضوعی وجود داره، از مطلع تا مقطع غزل درباره یک موضوعه و شاعر موضوع رو عوض نمی کنه. در غزل مولانا و در غزل سعدی ما با غزلی که دارای انسجام در محور عمودی روبرو هستیم، اما از قرن هشتم شاید به خاطر اینکه شاعران ما متوجه شده بودند که دیگه در غزل عرفانی فراتر از مولانا نمیشه رفت و در غزل عاشقانه فراتر از سعدی نمیشه رفت، تلاش کردند از طریق ایجاد تنوع موضوعی در غزل فارسی راه جدیدی رو باز کنند. به همین خاطر غزل تلفیق به وجود اومد که خواجوی کرمانی، سلمان صابجی و بیشتر شاعران بزرگ قرن هشتم همشون طرفدار این نوع غزلن و تقریبا تا دوره مشروطه ادامه پیدا میکنه و از دوره مشروطه است که دوباره شعر فارسی انسجام خودش رو در محور عمودی باز مییابه. عبید در 772 از دنیا رفته، یعنی بخش اعظم عمرش در قرن هشتم گذشته. بنابراین انتظار میره که عبید هم مثل حافظ و خواجو و سلمان صابجی غزلهایی بگه که این غزلها در محور عمودی انسجام ندارن. اما با کمال تعجب و با نهایت اطمینان میشه گفت در کل غزلیات عبید زاکانی انسجام در محور عمودی وجود داره. یعنی عبید هر غزلی رو که شروع میکنه از بیت آغاز تا بیت پایان کل غزل رو درباره همون موضوع میگه و تقریبا من یک موردم پیدا نکردم که عبید از موضوع خارج بشه و در یک موضوع دیگری مطرح کنه. شاید دو سه نمونه باشه که اونها هم اگر دقت کنیم متوجه میشیم که خیلی با موضوع اصلی شعر ارتباط دارن. بنابراین اگر غزل عبید درباره وصال باشه تا پایان درباره وصاله، اگر درباره فراق باشه تا پایان درباره فراقه، اگر شکایت از اوضاع زمانه باشه از آغاز تا پایان درباره شکایت از اوضاع زمانه است، اگر درباره وصف طبیعت باشه تماما درباره وصف طبیعته، اگر بسط شکوا و شرح حال خودش باشه از آغاز تا پایان همینطوره. به نظر من این خیلی مهمه و نشون میده که عبید جذب جریان قالب غزلگویی در زمانه خودش نشده و همچنان الگوی خودش رو سعدی قرار داده و طبق الگوی خودش غزل منسجم گفته، غزلی که دارای وحدت موضوعیه و او سعی میکنه که از موضوع خارج نشه. اینی که غزل از آغاز تا پایان دارای یک موضوعه و انسجام در محور عمودی داره، به نظر من یک دلیل عمدهش اینه که عبید هر غزل رو در یک نشست گفته، یعنی او یک بار که شروع کرده به غزل گفتن تا پایان غزل رو گفته. این برخلاف روش غزلگویی حافظه. به نظر میرسه که حافظ گاهی اوقات یک غزلش رو دو ماه یا سه ماه یا چهار ماه یا شش ماه میگفته. یعنی من حدس خودم اینه که حافظ گاهی اوقات یک بیت میگفته و تا چند روز بعد نمیگفته و بعد دوباره یک بیت میگفته و حافظ شاید گاهی اوقات سر یک بیت اگر بخوایم حساب کنیم بیش از 500 ساعت وقت میگذاشته و طبیعتاً از اون حال و هوا خارج میشده. به همین خاطره که در غزل حافظ حال و هوای واحد نمیبینیم، اما در غزل عبید زاکانی شما از آغاز تا پایان حال و هوای واحد رو مشاهده میکنید و این حال و هوای واحد هم به نوبه خودش بر انسجام غزل اضافه میکنه. نکته پنجمی که میخوام عرض کنم در بحث ساختار قافیه در غزل عبیده. قافیه های غزل عبید همشون ساده‌اند. او هیچ وقت از قافیه های دشوار استفاده نکرده. میدونید که شاعران ما برای این که طبع آزمایی کنن، برای این که فضل فروشی کنن، بعضیاشون عمدن قافیه های دشوار رو التزام می کردن و با توجه به اون قافیه های دشوار یک غزل یا یک قصیده رو می گفتن. یک فهرست خیلی خوبی میشه از این غزل ها و قصیده هایی که با قافیه های دشوار سروده شدن به دست داد. عبید هیچ قافیه دشواری انتخاب نکرده. تمام قافیه های او قافیه های معمولی هن. گذشته از قافیه او از ردیف هم استفاده کرده. برای دوستانی که آشنا نیستن عرض میکنم، ردیف یعنی کلمه یا کلمه هایی که بعد از قافیه عیناً تکرار میشن. مثلا بشنو این نی چون حکایت میکند یا شکایت میکند، از جدایی ها حکایت میکند. شکایت و حکایت میشه قافیه، میکند و میکند میشه ردیف. ردیف از ابداعات ایرانیانه. در شعر ترک و در شعر عرب در واقع ردیف وجود نداره. اگرم وجود داشته باشه غالبا تقلید از ایرانیانه. اون چیزی که بین شعر عرب ها و ترک ها و ایرانی ها مشترکه قافیه است. در واقع ردیف از اختصاصات شعر فارسیه. ردیف یک امکانی است افزون بر قافیه که به آهنگین شدن شعر کمک میکنه. بنابراین شعرهایی که ردیف دارن آهنگین ترن و موسیقایی ترن و لذت بخش ترن. نکته جالب اینه که دوستان عبید در 140 غزل در بیش از 100 غزل ردیف آورده. در واقع میتونیم بگیم که آوردن ردیف یکی از ویژگی های مهم غزل عبید زاکانیه. اگرچه در بین ردیف های شعری عبید ما ضمیرها رو میبینیم، اسم های ساده رو میبینیم، حروف رو هم میبینیم، اما یکی از پربسامدترین ردیف های شعر عبید ردیف های فعلی هستن. یعنی او فعل رو به عنوان ردیف انتخاب کرده. انتخاب فعل به عنوان ردیف باعث میشه که شعر حالت زبان مستقیم پیدا بکنه. یعنی بسیاری از شعرهای عبید رو اگر بخواهیم به زبان نثر بنویسیم میبینیم که اجزای جمله سر جای خودشونن و عبید چندان تغییری در اجزای جمله ایجاد نکرده. این شعر سعدی رو ببینید: به سرو گفت کسی بیوه ای نمی آری، جواب داد که آزادگان تهی دستن. ببینید دیگه از این طبیعی تر، ساده تر و روان تر دیگه نمیشه شعر گفت، فقط وزن داره. ولی اگر شما بخواید اینو به نثر بنویسید همینی میشه که سعدی بزرگ گفته. در شعر عبید هم همین مسئله وجود داره. یعنی چون او ردیف‌های فعلی رو زیاد استفاده می‌کنه، زبان او به نثر نزدیک میشه و با کمترین جابجایی در اجزای جمله ما به یک زبان مستقیم سرراست می‌رسیم. غزلی براتون می‌خونم، شما ببینید که این غزل چقدر غزلیه که به نثر نزدیک شده. لطفاً به معانی هم توجه کنید. دردا که درد ما به دوایی نمی‌رسد، وین کار ما به برگ و نوایی نمی رسد. در کاروان غم چو جرس ناله می کنیم، در گوش ما چو بانگ درایی نمی رسد. راهی که می رویم به پایان نمی بریم، جهدی که می کنیم به جایی نمی رسد. ببینید زبان چقدر استوار، چقدر ساده و چقدر طبیعی و روانه. راهی که می رویم به پایان نمی بریم، جهدی که می کنیم به جایی نمی رسد. این پای خسته جز ره حرمان نمی رود، وین دست بسته جز به دعایی نمی رسد. بر ماز عشق قامت و بالاش یک نفس ممکن نمی شود که بلایی نمی رسد. هرگز دمی به گوش گدایان کوی عشق از خان پادشاه صلایی نمی رسد. گفتم گدای کوی تو هم، گفت ای عبید سلطان این چنین به گدایی نمی رسد. زبان مال 700 سال پیشه ولی خیلی زبان زنده و پرترابط و در واقع روان و طبیعی است. ششمین مطلبی که در باره غزلیات عبید میخوام عرض کنم راجع به موسیقی غزلیاته. عبید به نظر من در زمینه موسیقی شعر ابتکار خاصی نداره. یعنی او از وزنهای خاصی استفاده نکرده، وزنهایی که به او تشخص سبکی ببخشن و شعر او رو متمایز کنن. دوستان اگر مثلا شعرهای بانو سیمین بهبهانی رو خونده باشن متوجه میشن که او از یک وزنهای خاصی استفاده میکنه که این وزنهای خاص به شعر او تشخص سبکی میبخشه. اگر شعرهای مثلا مولانا رو خونده باشن متوجه میشن که بسیاری از غزلهای مولانا از وزهای طرب‌انگیز، وزهای پرشور و حال و وزهایی که انسان به رقص میارن در این شعرها از این وزها استفاده شده. اما در شعر عبید اینجوری نیست. عبید از یه تعدادی، به نظرم حدود 30 تا وزن عروضی متعارف و متعادل و طبیعی در زبان فارسی استفاده کرده. همون وزنهایی که در دیوان حافظ تقریبا همه اونها رو میتونیم پیدا بکنیم و هیچ گونه تشخص سبکی خاصی در این وزنها وجود نداره. وزنهایی مثل مفاعیلون مفاعیلون مفاعیلون، حالا تعداد ارکان ممکنه کمتر و بیشتر بشه. فاعلاتون 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 فاعلون، مفاعلون فاعلاتون مفاعلون فاعلون، فاعلاتون فاعلاتون فاعلون، ممکنه 4 تا باشه. مفتعلون فاعلون مفتعلون فاعلون و امثال اینها از اوزان رایج در غزلیات عبیدن. بنابراین دوستان عبید در زمینه عروض کار خاصی نکرده، از همون وزهای متعادل متعارف فارسی استفاده کرده. اما یه نکته مهم به نظر من در اینجا وجود داره و اونم هماهنگی میان وزن و موضوع شعره. این به نظر من نیاز به یک قریحه سالم داره. ما در ادبیات فارسی فراوان داریم شاعر موضوع غمگین گفته ولی موضوع غمگین رو با یک وزن شاد گفته. مثلا وزن مفتعلون 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 که برای شادی و رقص و طربه اومده، موضوع غمگین رو با وزن شاد گفته. این به نظرم نهایت بی‌سلیقگیه که انسان آهنگ سخنش با موضوع سخنش هماهنگ نباشه. ما در فارسی خیلی از اینا داریم. در شعرهای عبید به نظر من اون چیزی که خیلی جلب توجه میکنه اینه که عبید همواره دقت داره که وزنی که انتخاب میکنه با موضوع شعرش متناسب باشه. اگر او سخن شادی داره میگه، از وزنهای شاد استفاده میکنه. اگر او سخن غمگینی میگه و یا سخن جدی میگه، حتما تلاشش اینه که از وزنهای جدی و وزنهای غم‌آلود استفاده بکنه. من دو نمونه میخونم و رد میشم. اولین غزلی که چند بیتشو میخونم در یک زمینه شاد سروده شده. وزنی هم که انتخاب کرده وزن مفتعلون مفتعلون فاعلون که یک وزن نسبتاً شاد و طرب‌انگیزه. امشب شب قدر عقل و جان است، سرمایه عیش جاودان است. این شعله مهر روی یار است یا پرتو ماه آسمان است. این نفحه گلشن بهشت است یا نکهت زلف دلستان است. از برج شرف به یاری بخت خورشید سعادتم عیان است. و از مرحمت و عنایت دوست کارم به مراد دوستان است. ببینید موضوع موضوع شادی است و از هم وزن مفتعلون مفتعلون فاعلونه که طرب انگیز و شادی آوره. اما غزلی که الان براتون میخونم یه غزل جدیه، شکایت از اوضاع دنیاست و وزنی هم که انتخاب کرده کاملا وزن مناسبی است. بحر غم را کرانه پیدا نیست، خاطری شادمانه پیدا نیست. فاعلاتون مفاعلون فاعلون. هیچ جا طایر امیدی را بیزه در آشیانه پیدا نیست. آنچنان موج غم گرفت وجود که دلی در میانه پیدا نیست. گوییا خود کجاست آسایش کاندر این کارخانه پیدا نیست. این کارخانه یعنی دنیا. چرا در کارخانه دنیا آسایش وجود نداره؟ امن و راحت مجو که در دنیا هیچ یک زین دوگانه پیدا نیست. طمع از نقد خوشدلی بردار که کلید خزانه پیدا نیست. بخت با ما همیشه در غضب است، وین غضب را بهانه پیدا نیست. شد به نوعی خراب خانه فضل، کشتر و آستانه پیدا نیست. آنچنان جهل یافت استیلا که کمان از کمانه پیدا نیست. این چنین است، چاره چیست عبید، سر و کار زمانه پیدا نیست. ببینید خیلی وزن و موضوع با همدیگه هماهنگی دارن. هفتمین موضوعی که درباره غزلیات عبید میخوام عرض کنم درباره تعداد ابیاتشه. همونجور که دوستان میدونن غزل یک قالب شعریه که معمولا استانداردش اینه که کمترین ابیاتش 5 تا باشه، بیشترین ابیاتش 15 تا باشه. یعنی عموما شاعران ما متعهدن که غزل کمتر از 5 بیت و بیشتر از 15 بیت نگن. تنها کسی که مثل بسیاری از چیزها به این قانون پایبندی است مولاناست. مولانا غزل‌های 60 بیتی و 50 بیتی و 70 بیتی هم داره البته. او خب کلاً ورای این حدود و ثغور و قوانین زندگی میکنه و کاری با اینها نداره. اما حافظ، سعدی، عبید، خواجو، سلمان صابجی، خاقانی، انوری همشون در واقع غزل‌هاشون رو بین این محدوده نگهداری می‌کنن. ولی هر کدوم به یک عدد خاصی گرایش دارن. آماری که من گرفتم چند تا غزل 5 بیتی و 6 بیتی در دیوان عبید وجود داره. چند تا غزل 11 بیتی هم وجود داره. ولی 90% غزلیات عبید بین 7 تا 10 بیت دارن. و من آمار گرفتم تقریبا مهمترین عدد برای عبید در تعداد غزلها 7ه. یعنی بخش اعظم غزلیات عبید زاکانی در چاپ آقای دکتر محجوب 7 بیت دارن. بنابراین عبید غزل کمتر از 5 بیت و بیشتر از 11 بیت نداره و بخش اعظم غزلهای او 7 بیتی هستن. نکته 8 درباره موضوعات غزلهای عبید زاکانیه. من آمار دقیق گرفتم تقریبا بیش از 90% غزلیات عبید درباره عشق صحبت میکنن. درباره مسائل مختلف راجع به عشق مثل انتظار، بیقراری، عاشق شدن، دلتنگی، نمیدونم سخن گفتن با معشوق، شکایت از معشوق و توصیف معشوق، ستایش معشوق و امثال اینها. هیچ تردیدی نداریم که عشق مهمترین موضوع در غزلیات عبیده و به معنای واقعی کلمه غزلیات عبید غزلیات عاشقانه هستند. اما در کنار این موضوع که مهمترین موضوع غزلیات عبیده چند موضوع دیگر هم در غزلیات او میشه دید. یکیش مدح پادشاهانه. در 3-4 غزل عبید در پایان غزل عبید از پادشاه زمانه یا از یک بزرگ مدح کرده. اون قالب شعری که برای مدح پادشاه ازش استفاده میشه اون قالب قصیده است. اما در قرن هشتم شاعران ما تلاش کردند که از قالب غزل هم برای مدح‌گویی استفاده بکنن. بهترین نمونهش غزلیات حافظه. حافظ بیش از 70 مورد در غزلیات خودش پادشاهان و وزرا و بزرگان در واقع زمانه خودش رو ستایش کرده. به همین خاطره که در غزل قرن هشتم چهره ممدوح و چهره معشوق با همدیگه آمیخته میشه. یعنی آدم خیلی از اوقات متوجه نمیشه که این غزل برای ممدوحی گفته شده یا برای معشوقی گفته شده. عبید زاکانی هم از کسانی است که چند غزل داره که در این غزلیات در کنار عشق و سخن گفتن از موضوع اصلی غزل به متن پادشاهی هم پرداخته. روشش هم اینه که بعد از اینکه غزل رو تموم میکنه در پایان غزل دو بیت یا سه بیت در متن اون پادشاه میگه. یک نکته خیلی جالب اینه که در یک مورد یا دو مورد عبید تخلص شعری خودش رو میگه و بعد از گفتن تخلص اون وقت متن پادشاه رو میاره. این همون تکنیکی است که در دیوان حافظ ما نمونه هاشو خیلی زیاد میبینیم که حافظ بعد از تخلص خودش متن میکنه پادشاه رو و در باره اینکه چرا این کارو کرده خیلی گمانه‌زنی های زیادی وجود داره. به نظر میرسه عبید یکی از کسانی است که حافظ در این زمینه به او نظر داشته، شاید هم او از حافظ اینو یاد گرفته، نمیدونم، یا شاید هر دو از یک نفر سومی اینو آموخته بودن. یک نمونه براتون میخونم. لعل نوشینش چو خندان می شود، در جهان شکر فراوان می شود. قد او هرگه که جولان می کند، گوییا سرو خرامان می شود. پرتو رویش چو می تابد ز دور، آفتاب از شرم پنهان می شود. قصه زلفش نمی گویم به کس، زان که خاطرها پریشان می شود. من نه تنها می شوم حیران او، هر که او را دید حیران می شود. گرچه می گوید که بنوازم تو را، تا نگه کردی پشیمان می شود. با عبید در نر می گردد دلش، کارهای سختش آسان می شود. تا اینجا کاملا عشق بود، از اینجا وارد مات می شه. هر که را شاهی عالم آرزوست، بنده درگاه سلطان می شود. شاه اویس آن خسرو دریادلی، کافتابش بنده فرمان می شود. اویس ایلکانی. خسروی که از کلک گوهربار او، کار بی سامان به سامان می شود. دیدید که در اینجا مت رو در کنار عشق قرار داده. دومین موضوعی که در غزلیات عبید چند بار اومده انتقادات اجتماعیه و این چیزیست که بعداً در حافظ به کمال می رسه. عبید در کنار عشق میکوشه که درباره اوضاع جامعه هم سخن بگه و چون خیلی نگاه تیزی برای دیدن عیوب اصناف مختلف اجتماعی داره در غزل خودش به این عیوب اشاره کرده. تقریبا میتونیم با یک اطمینان نسبی عرض کنیم که سه شخصن یا سه طبقن که در غزلیات عبید زاکانی منفور و مطرودن و تمام انتقادهای اجتماعی عبید متوجه این سه شخصه و با کمال شگفتی این سه شخص همون سه شخصی هستند که قهرمانان منفی دیوان حافظن. یک واعظ، دو زاهد و سه صوفی. و در بین این ستا یعنی واعظ و زاهد و صوفی منفورترین و منفیترین چهره صوفی است. یعنی همونجور که حافظ به شدت با صوفی مخالفه و بیش از 100 بار از صوفی انتقاد کرده، عبید زاکانی هم دل خوشی از صوفی نداره و مرتب به صوفی حمله میکنه. انتقادهای عبید زاکانی از صوفی ها و زاهد ها و واعظ ها متوجه دو تا نکته اصلیه. یک این که این سه صنف ریاکارند و از صداقت و خلوص بدورند و دوم این که این سه صنف لذت و شادی دنیا رو بر کام مردم تلخ می کنند. نه تنها خودشون از زندگی لذت نمی برند بلکه به خاطر تلقی نادرستی که از دینداری دارند کاری می کنند که مردم هم از زندگی خودشون لذت نبرند و اینها در جهان مزاحم آسایش و مخل آرامش انسانها هستند. به همین خاطر عبید مرتب به اونها حمله می کنه و در مقابله با اونها و نقد اونها سخن می گه. درباره واعظ حرف عبید اینه که واعظ حرف میزنه بدون اینکه اصلا بفهمه که چی داره میگه. شاید هدف اصلی واعظ اینه که پولی دریافت کنه در مقابل وعظی که داره میکنه و برای این هدف خودش ناخواسته سخنانی میگه که مردم رو به زحمت میندازه. به همین جهته که عبید واعظ رو متصف میکنه به صفت نادان و میگه واعظها نادان هستن. درباره زاهدها مشکل اینه دوستان، خواهش میکنم دقت کنید. کلید شخصیتی زاهدها سه کلمه است، یکی ترک، یکی تجارت و یکی هم ترس. ترک و ترس و تجارت. زاهد کسی است که از خدا یا از مرگ یا زندگی بعد از مرگ میترسه، کسی است که با خدا تجارت میکنه و کسیه که به خاطر اون ترس و تجارت لذات دنیا رو ترک میکنه. باور کنید درباره روانشناسی زهد در فرهنگ خودمون یک کتاب چند هزار صفحه‌ای میشه نوشت. انقدر بزرگان در این باره سخن گفتن. اینی که مولانا میگفت که هیچ وقت چاقو دم دست زاهدا قرار ندید، به خاطر اینکه او میدونست که زاهد انقدر درونش پر از تناقضه، انقدر زندگی رو به کام خودش تلخ کرده که ممکنه گاهی اوقات دست به خودکشی بزنه. همون چیزی که تو گوشپشت نوتردام میبینیم که اون زاهد که عاشق اسمرالدا شده بالاخره خودکشی میکنه، به خاطر اینکه درون زاهد به خاطر مبارزاتی که با غریزه های خودش و با طبیعت خودش کرده پر از عقده است، پر از نابسامانیه، پر از سرکوب روانیه. از این جهت زاهدان عموما آدم های سالم و متعادلی نیستن. بنابراین من حرف خودم رو تصحیح میکنم. خود زهد یعنی بی‌رغبتی به دنیا یک فضیلته. اینه که انسان اسیر مادیات نباشه، اینه که انسان سوار مادیات بشه، این یک فضیلته. اما اگر زهد افراطی بشه و کار انسان رو به شدت به ترک و ترس و تجارت بکشونه، طبیعیه که یک روان رنجور به جا میمونه. و این چیزیست که حافظ بهتر از همه و عالی‌تر از همه بیانش کرده. حدود 70 یا 80 بار حافظ در باره زاهدا سخن گفته. عبید زاکانی هم البته در این باره سخنان شنیدنی داره. من چند بیت از عبید رو درباره واعظ و زاهد و صوفی برای شما میخونم و انشالله بعداً هفته آینده که درباره ریاکاری صحبت میکنم اونجا بیشتر در این باره حرف میزنم. واعظ از عشق تو ام من کند هر نفسی، درد سر میدهد این واعظ نادان ما را. واعظ نمیفهمه عشق یعنی چی. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ رجب علی خیاط، ایشون میگفت که این روحانی ها و آخوندها آدمای محترمی ان اگر دو چیز به خودشون اضافه کنن، یکی عشق و یکی هم اخلاص، این دوتا رو ندارن. اگر این دوتا به روحانیت ما اضافه بشه، روحانیت خوبی خواهد شد، اخلاص و محبت. این چیزیه که حافظ و عبید هم روش تاکید میکنن که واعظ ها عشق رو نمیفهمن، این همه حرف میزنن ولی آدم ها رو برای مهرورزی آماده نمیکنن، آدم ها رو به سوی دوست داشتن و عشق ورزیدن سوق نمیدن. درد سر میدهد این واعظ و میپندارد، کلتفات است بدان بیهود افسانه مرا. چاره آن است که دیوانگی پیش آرم، تا فراموش کند واعظ فرزانه مرا. توی زبان فارسی یک اصطلاحی داریم به نام استعاره تحکمیه. تحکم با هی دو چشم یعنی مسخره کردن. وقتی که ما برای مسخره کردن کسی رو با صفت مقابلش میخونیم، اصطلاحاً به این میگن استعاره تحکم. دقت میکنید؟ مثلا اینکه به نوکرهای سیاه‌پوست میگفتن کافور فرض کنید، یا یاقوت میگفتن، یا سلطان میگفتن مثلا، یا اینکه به بیابان میگفتن مفازه مثلا، یا به اون موجودی که همه ازش میترسیم میگیم از ما بهتران. این استعاره تحکمه. گاهی اوقات هم هست که تحکم برای اینه که شما از دست کسی ناراحت شدید، یک عنوان خوب بهش میدید، عنوانی که مقابلشه. مثلا شما از یک کسی عصبانی شدید، بهش میگید مرد حسابی، آخه این چه کاریه کردید. اینجا حسابی دقیقاً یعنی چی؟ یعنی ناحسابی. حافظ از استعاره تحکمی خیلی استفاده میکنه. مثلا ای به رندان مکنه ای زاهد پاکیزه سرشت. اینجا پاکیزه سرشت یعنی بد ذات، یعنی بد آدم ای زاهد بد، ای به رندان رو مگو، ولی اومده گفته پاکیزه سرشت. عبید زاکانی هم اینجا از تحکم استفاده کرده. چاره آن است که دیوانگی پیش آرم، تا فراموش کند واعظ فرزانه مرا. واعظ فرزانه در واقع یعنی همون واعظ نادان. واعظ فریبکاره. مرا به مجلس واعظ مخان و پند مده، فریب من به فسون و فسانه نتوان کرد. در باید زاهد هم میگه که زاهد مردم نادان رو فریب میده، بنابراین نباید به سخن زاهد توجه کرد. ز غم پناه به می بر، که می به خاصیت نتیجه عیش خوش و عمر جاودانه دهد. مرو به عشوه زاهد زره، که او دایم فریب مردم نادان بدین فسانه دهد. خیلی به نظرم حرف مهمی است. حقیقتا نان بسیاری از بزرگان در طول تاریخ در گرو جهل مخاطبان و در گرو جهل عامه مردم بوده. در واقع هر قدر که بیشتر مردم در جهل نگهداری بشن، عده بیشتر نانشون توی روغن میفته. و عبید به این نکته اشاره میکنه که زاهدها فقط مخاطبشون نادانی مردمه. این مردم نادانن که سخنان زاهدها رو جدی میگیرن. به اعتقاد شنو پند سودمند عبید که او همیشه تو را پند عاقلانه دهد. زاهدان انسانها را از شادی و لذت منع می کنند، بنابراین به سخنان اونها نباید توجه کرد. بارها از سر جهلی که مرا بود به سهو کرده ام توبه و در حال پشیمان شده ام. زاهدان از می و معشوق مرا منع کنند، بهر این است که من منکر ایشان شده ام. اونا میگن دنبال لذت و دنبال عشق نرو، به همین خاطر که من حرفای اونا را قبول نمی کنم. بریم سراغ صوفی. دامن یار به دست دار و ره میکده گیر، نشناسین که به از میکده جایی باشد. هوس خانقه هم نیست که بیزارم از آن، بوریایی که در او بوی ریایی باشد. به خاطر اینکه خانقاه پر از ریاکاریه، از این جهتی که من بوریای آلوده به ریای خانقاه رو نمیپسندم، میخانه رو بر خانقاه ترجیح میدم. صوفی صافی در مذهب ما دانی کیست، آن که با باده صافیش صفایی باشد. جای دیگه میگه صوفیان دنبال نیکونامی هن و به خاطر اینکه خوشنام بشن مردم رو فریب میدن. ساقیا باز خرابیم بده جامی چند، پخته ای چند فروریز به ما خامی چند. صوفی و گوشه محراب و نکونامی و زرق، زرق یعنی فریبکاری، صوفی و گوشه محراب و نکونامی و زرق، ما و میخانه و دردیکش و بدنامی چند. باده پیشار که بر طرف چمن خوش باشد، مطربی چند و گلی چند و گلندامی چند. دیدید زبان چقدر زبان روشن و روان و عالیه. و به خاطر همین موضوع که صوفیان عشق رو نمی فهمن، صوفیان لذت و شادی رو نمی فهمن، دو بار صفت افسرده رو برای صوفی به کار برده. دوستان افسرده یعنی یخ زده. در واقع افسرده یعنی کسی که روح و روان یخ زده ای داره و در یک لحظه از زندگی خودش متوقف شده، روح او روان نیست، روح او در جریان نیست، او زندگی رو به صورت جاری ادراک نمی کنه. فسرده صوفی ما را که می برد پیغام، که ترک شاهد و چنگ و چغانه نتوان کرد. صوفی افسرده را زحمت ما گو مده، رو تو و محراب زهد ما و چلیپای ما. سومین موضوعی که در غزلیات عبید زیاد وجود داره بیان احوال شخصی خودشه. عبید درباره احوال شخصی خودش که البته عموماً درباره ملال خودش، ناراحتی خودش، غم خودش و عشق خودش هست سخن میگه. این شعرها به نظر من خیلی صمیمیت دارن و همدلی خواننده رو برمی‌انگیزن و او رو با خودش همراه می‌کنن. چهارمین موضوعی که در غزلیات عبید چند بار به کار رفته، شکایت از اوضاع دنیا یا اوضاع جامعه هست. عبید چندین بار به زیباترین شکل و با تأثیرگذارترین شکل از این که در دنیا ظلم وجود داره، نابرابری وجود داره، جهل وجود داره، بی‌اعتمادی وجود داره شکایت کرده. و به خاطر اینکه جهان ناپایداره و به سرعت میگذره و ما نمیتونیم خیلی زیاد ازش بهره بگیریم، از این جهت ناراحته. این غزلها به نظر من جز عالی ترین غزلیات عبیدن. من یکیشون رو قبلا خوندم، یک غزل جدید رو میخونم، ببینید چقدر غزل فوق‌العاده و عالیه. دردا که دور غم به کرانی نمیرسد، دل راز قصه خط امانی نمیرسد. زین ملک امن و راحت و شادی چنان برفت، که از هیچ جاش هیچ نشانی نمیرسد. انگار 700 ساله که این بیت وصف حال ما ایرانی هاست. از بحر قحط و فتنه قرانها بسی رسید، از بحر امن و عیش قرانی نمیرسد. خلقی ز جور دور فلک سوخت، وین عجب کاسی به او به هیچ اوانی نمیرسد. اوان با این یعنی پلیس، یکی از چهره‌های منفی ادبیات فارسیه، در واقع آدم‌های ظالم و ستمگر و بیدادگری که تسمه از گرده مردم می‌کشن به خاطر منافع خودشون. میگه این همه آدم‌های خوب دارن اذیت میشن ولی یک آسیبی به یک آدم بد نمیرسه، بدان حالشون خوبه و آدم‌های خوب در عذاب به سر میبرن. خلقی ز جور دور فلک سوخت، وین عجب کاسی به او به هیچ اوانی نمیرسد. ارباب لطف جمله گرانبار و یک نفس، هرگز گرانی به گرانی نمیرسد. گران یعنی انسان گرانجان، انسان سایه سنگین، انسانی که بد محضره و قابل تحمل نیست. آدمای سبک روح و خوب اذیت میشن، ارباب لطف همشون اذیت میشن، اما آدمای گرانجان هیچ گرانی بهشون نمیرسه. اهل تمیز را ز حوادث به عمر و مال، یک دم نمیرود که زیانی نمیرسد. بیست هزار قصه از این کهنه آسیا، قرصی جوین به هیچ دهانی نمی رسد. مهنت همین بس است که در پیش هر خسی، هر کابرو نریخت به نانی نمی رسد. بزرگترین درد این دنیا اینه که تا آبروتو نریزی نانی به کف نمیاری. هر کس که هست دست به چیزیش می رسد، دست عبید جز به فقانی نمی رسد. واقعا غزلش روان و درخشان و عالیه. پس دوستان، در کنار عشق چهار موضوع دیگر هم در غزلیات عبید وجود داره که خدمت شما عرض کردم. بریم سراغ آخرین و نهمین نکته درباره غزلیات که دیگه مقدماتو بگذرونیم و وارد بحثمون بشیم. بیت تخلص. تخلص یعنی نامی که شاعر انتخاب میکنه و در پایان شعر خودش اون نام رو بیاره. خب تخلص این آقا عبیده و اسمش هم خب نظام الدینه. عبید همیشه تخلص خودش رو میاره. مثلا مولانا هیچ وقت به آوردن تخلص ملتزم نیست و هیچگاه میلی نداره که تخلصی بیاره. حافظ و سعدی متعهدن به تخلص، عبید هم متعهده، یعنی تمام غزلهای او امضا دارن و اسم خودش رو در پایان اونها آورده. همواره از کلمه عبید استفاده کرده، یک بار از عبید الله زاکانی استفاده کرده، عموما در جمله خبری از تخلص خودش استفاده میکنه، چند بار به شکل منادا استفاده کرده و اون وقتایی که به شکل منادا استفاده میکنه گاه میبینیم که جوری تخلص خودش رو میاره که انگار خودش یه شخص دیگه است، یعنی داره با خودش حرف میزنه. معمولا در ادبیات فارسی بیت تخلص آخرین بیت غزله. عبید هم همین کار میکنه، اما در چند مورد در بیت ما قبل آخر یا در بیت قبل از مت تخلص خودش رو آورده. تحلیل ابیات تخلص بسیار مهمه ولی الان فرصت این کارو نداریم. یکی از مضامین رایج در بیت تخلص ستایش از شعر خوده. معمولا شاعران در آخرین بیت غزل خودشون از شعر خودشون تعریف میکنن. حافظ، من آمار گرفتم، در 495 غزل در 80 غزل در بیت تخلص از شعر خودش تعریف و تمجید کرده. صبحدم از عرش می آمد خروشی عقل، گفت قدسیان گویی که شعر حافظ از بر میکنن. فرشته‌ها نشستن تو آسمون دارن شعرهای منو حفظ میکنن. یا مثلا در آسمان نه عجب گر به گفته حافظ، سرود زهره به رقص آورد مسیحا را. حافظ چه طرفه شاخ نباتی است کلک تو، کشمیوه دلپذیرتر از شهد و شکر است. عبید زاکانی در 140 غزل فقط در یک غزل از شعر خودش تعریف کرده، یعنی خودشیفتگی نسبت به غزلیات خودش نداره. اون بیت هم این بیتیه که براتون میخونم که میگه شعر من جهانگیره. در کشیدم ز جهان روی، ولی کن چو عبید کرد رسوای جهان شعر جهانگیر مرا. غیر از این یک بیت من هیچ جا ندیدم که عبید اعجابی نسبت به شعر خودش داشته باشه. دوستان، من تلاشم این بود که یک توصیف واقع بینانه از غزلیات عبید خدمت شما عرض کنم، چون واقعا هیچی پیدا نکردم، یعنی در غزلیات عبید هیچ کاری نشده متاسفانه، اگر هم شده من ندیدم. من در 9 فقره کوشیدم که تصویری دورنمایی نسبتاً واقع بینانه در زعم خودم ارائه کنم به شما. بعد از این مقدمه، موضوع سخنرانی من تحلیل شخصیت عبید بر اساس این 140 غزلی است که ویژگی‌های زبانی و ساختاری و بلاغیشون رو خدمت شما عرض کردم. دو تا نکته کوتاه دیگه هم عرض کنم. یک نکته اینه که کم نیستن کسانی که میگن غزل و شعر چون ارجاع مستقیم به عالم واقع نداره نمیشه بهش استناد کرد برای به دست آوردن اطلاعاتی درباره زندگی شاعر یا تحلیل شخصیت او. من قبول دارم که شعرهای ناب ارجاعشون به عالم واقع کمه، اما در این حال به نظر من به خاطر اینکه شعرهای خوب غالبا محصول ناهوشیاری هستن، در حالت خاصی شاعر شعر میگه، به ویژه غزل که نمونه درخشان ادبیات غنائیه، در زمان شعر گفتن عموما شاعران نقابها و سانسورها و نفاقها رو به کناری میذارن و صادقانه خودشون رو برملا میکنن، خودشون رو بر آفتاب میافکنن. به همین خاطر به نظر من حتی اگر شاعران ارجاع مستقیم درباره زندگی واقعیشون تو شعرشون نداشته باشن، اما به خاطر اینکه سخن اونها بازتاب درون اونها و ناخودآگاه اونهاست، از سخنان اونها اگر نشه واقعیاتی درباره زندگیشون به دست آورد، قطعا حقایقی درباره زندگیشون میشه به دست آورد. چون شاعران راویان ناخودآگاه هستند و از ناخودآگاه سخن میگن، به نظر من شعر اونها بهترین آینه ایست که سیمای اونها رو به ما نشون میده. من به این دلیل به خودم اجازه میدم که برای شناختن یک شاعر به اشعار او استناد کنم. نکته دوم اینه که ما میخواییم شخصیت عبید زاکانی رو بر اساس غزلیاتش تحلیل کنیم. برای تحلیل شخصیت ما نیاز به یک الگو داریم، نیاز به یک مدل داریم و ده‌ها و صدها مدل وجود داره. من واقعا میتونستم از اونها استفاده کنم، اما خیلی فکر کردم که از چه مدلی استفاده کنم که با این مدل من بهتر بتونم شخصیت عبید زاکانی رو بررسی کنم. به نظرم رسید که بهتره که از طریق بررسی ساحات سگانه شخصیت انسان ما به سراغ عبید زاکانی بریم. دوستان، یک فیلسوف و روانشناس آلمانی به نام جان نیکولاس تتنز که در اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19 زندگی می‌کرده، ایشون گفت که انسان‌ها 3 تا ساحت بیشتر ندارند: یک ساحت عقیدتی و معرفتی، 2 ساحت عاطفی و احساسی و 3 ساحت ارادی. تا قبل از تتنز عموماً فکر می‌کردند که ما 2 تا ساحت بیشتر نداریم، یکی ساحت باورها و اعتقادات و یکی هم ساحت خواسته‌ها و اراده‌ها. اما تتنز به درستی گفت که بین اون 2 ساحت معرفتی و ساحت ارادی یک ساحت عاطفی و احساسی هم وجود داره و بین این 3 تا ساحت بدوستان وجود داره، تأثیر و تأثر وجود داره و در این حال این 3 ساحت از همدیگه مستقلن و ما اگر میخواییم انسانی رو به درستی بشناسیم لازمه که این 3 ساحت رو در او بشناسیم. بعدن ویلیام جیمز هم این 3 ساحت رو به رسمیت شناخت، افراد دیگری هم شناختن و در بین بزرگان فرهنگ ما هیچ کسی به اندازه استاد مصطفی ملکیان از این مدل استفاده نکرده توی کارهای خودش و به نظرم کار ایشون کار کاملا درست و موجهی است، به خاطر اینکه تا امروز غیر از این 3 ساحت در ما کشف نشده. شاید آیندگان چیز بیشتری درباره انسان کشف کنن، ولی الان میتونیم با اطمینان بگیم هر چه که درباره انسان بخوایم بگیم، یا درباره ساحت عقیدتی او داریم صحبت میکنیم یا ساحت احساسیش و یا ساحت ارادیش. 2 ساحت گفتار و کردار هم داریم که میشن ساحت بیرونی ما، یعنی رفتار ما که در روانشناسی رفتارگرا به اونها توجه میشه. دوستان، در ساحت معرفتی و عقیدتی ما درباره باورهای انسانها صحبت میکنیم، یعنی اینکه انسانها در این درون خودشون در این ساحت راجع به این 6 مقوله چه باورهایی دارن. 1 درباره کیهانشناسی کاسمولوژی، 2 درباره هستی شناسی انتولوژی، 3 درباره معرفت شناسی اپیستمولوژی، 4 درباره خداشناسی، 5 درباره انسان شناسی و 6 درباره ارزش شناسی. این 6 مقوله مهم معروفن به مؤلفه های اصلی جهان شناسی: کیهان شناسی، هستی شناسی، معرفت شناسی، انسان شناسی، خداشناسی و ارزش شناسی، یعنی اخلاق. و به نظر من اگر ما بتونیم این 6 مؤلفه رو درباره یک متفکر به درستی بررسی کنیم و مجموعه باورهای او رو درباره این 6 مقوله بررسی بکنیم، به نظر من قطعا ما شناخت درستی از باورهای او به دست دادیم. با این چشم انداز ما به سراغ عبید خواهیم رفت. ساحت دوم ساحت احساسیه. در ساحت احساسی حدود 70 یا 80 عاطفه و احساس و هیجان که روانشناسان تونستن بشناسن وجود داره. احساساتی مثل عشق، غم و شادی، رنج و راحت، تعجب، نفرت، ترس، خشم و انواع مختلف احساسات و عاطفه هایی که ما داریم. احساسات در واقع یک ساحتی از وجود ماست که باور رو به خواسته تبدیل میکنه. یکی از علل این که بین باور ما و عملکرد ما شکاف وجود داره اینه که باور ما همراه نشده با احساس. ما برای اینکه بتونیم باور رو خاصیت برانگیزانندگی درش ایجاد کنیم، باید باور رو به یک عاطفه منظم کنیم. باور آمیخته با احساس که ما رو به عمل برمی‌انگیزه. به هر حال ما باید در باید ساحت احساسات عبید زاکانی هم صحبت کنیم و ببینیم که او در این باره چی میگه. سومین ساحت، ساحت ارادی است. ساحت ارادی یعنی ساحتی که در اون خواسته ها، آرزوها، اهداف، نیات، انگیزش ها، انگیزه ها و مقاصد وجود دارن. ما برای اینکه یک انسان رو بشناسیم باید بدونیم که آرزوهای او چی هن، اهداف او چی هن، خواسته های او چی هن، نیات او چی ها هستن و انگیزه ها و انگیزش های او چی ها هستن. اگر ما بتونیم اینو هم در عبید بررسی بکنیم، به نظر من خیلی عالی میشه. بنابراین دوستان، کل بحث من انشاءالله این خواهد بود که عبید زاکانی رو از حیث ساحت عقیدتی یعنی باورها، از حیث ساحت احساسی و از حیث ساحت ارادی بررسی بکنم به امید خداوند. ممنون. قربان شما برم.